بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اهل بیته طیبین الطاهرین. عده‌ای منکر دانش رجال هستند، یعنی اجازه نمیدن که انسان وارد بحث در دانش رجال بشه، و این انکار از سه جهت هست. یک جهتش گفتن اصلا علم رجالی از جمله علوم حرامه، نمیشه انسان بره دنبال دانش رجال، برای اینکه مفسده داره. مفسدهش اینه که خب آبروی اشخاص میره در دانش رجال. خب بعضی از راویان مورد جرح قرار میگیره، مثلا بگیم دروغگوی، کذاب، وضاعه یا فاسق. خب این آبروی مؤمنین اینجا ریخته میشه، برای اینکه ما نریم دنبال آبروریزی، غیبت، تجسس، پس وارد دانش رجال نمیشیم. خب این بحث حرام بودن دانش رجال البته در شیعه نیست، ولی در بین اهل سنت هستش و این تفکر وجود داشته. مثلا افرادی را در تاریخ نام میبرن مثل احمد ابن حنبل یا یحیی ابن سعید قطان، که اینها مخالف دانش رجال بودن. البته شیعه هم تأثیر پذیرفته، ولی من ندیدم در کتابهای رجالی شیعه مثلا قولی داشته باشیم از شیعه بر این که دانش رجال حرام هست و بگن که مفسده داره. این خب این چون در شیعه مطرح نیست، ما بحث را به طور مفصل ادامه نمیدیم، ولی به طور مختصر به حرام بودن دانش رجال جواب میدیم. یک جواب، جواب نقضیه. جواب نقضی اینی که اگر مثلا غیبت، تجسس، جرح مسلمانان به طور کلی حرام باشه، وقت در دعاوی قضایی چه باید کرد؟ مثلا یه شخصی شکایت میکنه، میگه این مثلا دچار فسق شده، دچار گناه شده، دچار ظلم شده، یا میان در دادگاه شاهدی را جرح میکنن و معایبش را شماره میکنن، پس ما استثناء هم در غیبت و تجسس و جرح مسلمانان داریم. اگر بحث دینی باشه، بحث مصلحت دار باشه، یعنی این غیبت به مصلحت عموم مسلمین باشه، به مصلحت دین باشه، خب این جزء موارد استثنایی غیبت و حرام نیست. از طریق حلی هم پاسخ داده میشه و پاسخش اینه که خب همونطوری که عرض کردیم، ادله حرمت غیبت شامل دانش رجال نمیشه، چون دانش رجال به دنبال اعتبار بخشی به روایات، به دنبال تعریف وثاقت راویان یا عدم وثاقت اونهاست. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که به لحاظ غیبت و تجسس دانش رجال حرامه. و یک بحث دیگه هم هست که خب حالا برفرضم اینجا غیبت و تجسس حرام باشه، ولی از طرفی حفظ دین هم واجبه، مرزبانی از احکام هم واجبه، خب این واجب با اون حرام تضاهم پیدا میکنه، مصلحت مهمتر غالب میشه بر مصلحت مهم، یعنی بالاخره مرزبانی از دین مصلحتش مهمتره و از طرف آبروی مؤمنین، حفظ آبروی مؤمنین هم یه مصلحت مهمه، مصلحت مهمتر غلبه پیدا میکنه بر مصلحت مهم. یه بحث دیگه هم هست که نه، از خود اهل بیت هم شنیدیم که اینها جرح کردن راویان را. اگر مشکلی داشت جرح راویان یا غیبت راویان، خب ائمه نمی فرمودن. من همونطور که قبلن هم به شما توضیح دادم، در رجال کشی روایاتی که در جرح و تعدیل راویان از طرف ائمه علیهم السلام وارد شده، در این کتاب جمع‌آوری شده. از جمله یک روایتی که امام صادق علیه السلام فرموده و در اون روایت مغیره بن سعید را جرحش کرده، یعنی عیبش رو بیان کرده و فرموده لعن الله المغیره بن سعید انه کان یکذب علی ابی فازاقه الله حر الحدید لعن الله من قال فینا ما لا نقول فی انفسنا. خدا لعنت کند مغیره بن سعید را، بر پدر من یعنی امام باقر علیه السلام دروغ میبست. پس خداوند متعال آتش آهن را به مغیره بن سعید بچشاند. پس میبینیم که در روایات ما داریم، یا مثلا در قرآن هم داریم، که البته در قرآن ابو لهب کافر هست ولی خداوند متعال خصوصیات او را بیان کرده که تبت یدا ابی لهب و تب. خب اینجا البته ابو لهب کافر بوده، موضوع بحث ما مؤمن هست، یعنی کسی که مسلمانه ولی ما جرحش میکنیم، که این موضوع در روایات به طور فراوان دیده میشه، در قرآن هم در زمینه مسلمان هم دیده میشه، ولی ممکنه اسم برده نشه ولی خصوصیاتشون بیان میشه. مثلا سوره عبس و تولا، که اون عبس و تولا در مورد عثمان بوده مثلا، یا خیلی از آیات دیگه که در روایات داره در مورد اشخاص مختلفه که مؤمن بودن مسلمان بودن ولی جرح کردن، یعنی عیبشون رو بیان کردن، یعنی به طور کلی در قرآن بیان شده ولی مصادیقش روشنه، یعنی خصوصیات بگونه است، ویژگی ها بگونه است که معلومه که درباره چه کسی این آیه آمده و نازل شده. این جهت اول بحث ماست که حرام بودن دانش علم رجال، البته در شیعه مطرح نیست، در میان اهل سنت مطرحه، ولی جوابش هم مشخصه، ما جواب مشخص براشون داریم. مثلا یه آیه قرآن هست در سوره حجرات آیه 6 میفرماید که یا ای الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. خب اگه فاسق خبر آورد برید بررسی کنید. خب بررسی راوی به چیه؟ به دانش رجاله. این که تشخیص بدیم کدوم راوی فاسقه کدوم راوی فاسق نیست، به علم رجاله. پس آیه قرآن میگه وارسی کنید ببینید که این فاسق کیه، آیا اصلا فاسق هست یا فاسق نیست. این لازمش اینه که ما بریم زندگی نامه این فاسق را مطالعه کنیم در دانش علم، در دانش رجال. حالا این یه جهت بود. جهت دیگر این که اصلا اون فایده هایی که مورد نظر هست در دانش رجال، اون فایده ها به دست نمیاد. اینا دلایلی هم دارن. یکی ادلهشون اینه که خب بین ما و راویان فاصله زمانی زیادی است، ما چجوری اونا رو بشناسیم؟ حالا یه ادعا آمدن کتاب رجال نوشتن و در کتاب رجال زندگی نامی اونا رو آوردن. خب معلوم نیست که ملاک رجالیون چی بوده در تأیید اونها. مثلا اگه میگن عادله، ملاک عدالت چیه؟ اگه میگن مثلا حسنه، ملاک حسنشون چیه؟ که البته خب این پاسخ ساده‌ای داره. پاسخ سادهش اینه که اگر چه رجالیون اختلاف آرا داشتن و در تعریف عدالت تعریف واحدی ندارن، ولی ما میتونیم این را پاسخ بدیم و پاسخ اینه که مراد رجالیون همون معنای مشهور عدالت در بین دانشمندان اهل این فنه. اینجوری میتونیم پاسخ بدیم، ولی این پاسخ هم خودش ایراد داره، زیرا تعدیل یک راوی طبق نظر خود اون نویسنده است و خود نویسنده نظر خودش رو بیان میکنه، نه اینکه نویسنده به نمایندگی از همه رجالیون میگه مثلا این فرد عادل یا راستگوست. پس ما نمیتونیم این پاسخ نخست را قبول کنیم. یه پاسخ دومی هم هست و پاسخ دوم میگه که رجالی باید منظور خودش را به صراحت بیان کنه، یعنی اگر نظر خاصی درباره عدالت راویان داره اون نظر خاصش رو بیان کنه، اگر بیان نکنه خب خوانندگان را به گمراهی انداخته، در حالی که یک رجالی عادل مردم را گمراه نمی کنه و تدلیس نمی کنه. یک پاسخ سوم دیگر هم هست که اون میگه که وقتی که رجالی عادل خبر داد که فلان شخص عدالت معتبر در شهر را داراست، خب خبرش رو میپذیرن دیگه، نمیرن تحقیق کنن. مثلا شیخ طوسی وقتی میگه که زرار عادله، دیگه نمیرن تحقیق کنن که شیخ طوسی از کجا گفته که این عادله. خب این نوع پذیرش که ما حرف یک رجالی را مثل شیخ طوسی را قبول میکنیم، خودش شاهد بر تصدیق ادعای اوست، که ادعام این همون یعنی مفهوم مشهور را از عدالت در نظر گرفته و ما تصدیق میکنیم که درسته. این تصدیق ما خودش دلیل بر این که ما همون مفهوم مشهور از عدالت را در نظر گرفتیم که تصدیق میکنیم. که پاسخ دوم و سوم هم هر کدوم اشکال داره و اشکالش اینه که ما میدونیم مفهوم عدالت در طی سده های طولانی تغییراتی پیدا کرده و بعضی قیدها در مفهوم و تعریف عدالت اضافه شده، بعضی قیدها کم شده. پس وقتی نظریه رجالیون در مفهوم عدالت برای ما مجهول باشه، ما نمیتونیم قول رجالیون را بپذیریم و بر قول اونها صحه بگذاریم. پاسخ چهارم اینه که با وجود تفاوت مفهومی عدالت در بین رجالیون، علمای رجالی اتفاق عملی دارن و اون اتفاق عملی اینه که وقتی که مثلا دیگه زرار عادله، دیگه همه میپذیرن، نمیان ایراد و اشکال کنن که بر چه دلیلی و بر چه وجهی مثلا این رجالی زرار عادل دونسته، یعنی نمیان با هم دیگه بحث کنن و اختلاف کنن ببینن که مفهوم عدالت پیش شما چی. وقتی یک راوی را تعدیل کرد یک رجالی مثل شیخ طوسی، همه در عمل قبول میکنن. پس اینجا تئوری و عمل رجالیون با یکدیگر تفاوت پیدا میکنه و اتفاق عملی دارن که اگر یک رجالی راوی مثل زراره رو تعدیل کرد، همه قبول دارن. اینجا یک حرفی هم هست و اون حرف اینه که اصلا در عدالتی که ما برای راویان در نظر میگیریم، منظور این نیست که مثلا گناه نکنن یا فسقی صورت ندن، منظور اینه که در اخبارشون راستگو باشن. یعنی در حقیقت عدالتی که در رجال مطرحه همون وثاقته، یعنی راستگو بودن. خب وقتی که صداقته، وقتی صداقت و وثاقت منظور نظر باشه، دیگه ما خیلی به تغییر مفهومی او توجه نداریم و این وثاق صداقت در طول صده‌های متمادی معنای ثابتی داره. پس بنابراین اگر این دیدگاه را ما بپذیریم، دیدگاه وثاق و صداقت را، دیگه جایی برای ایراد و اشکال باقی نمیمونه و ما پاسخ اصلیمون همینه به کسانی که میگن فایده مورد نظر از دانش زال دست نیافتنیست. پاسخ اصلی ما اینه که نه، دست یافتنیست و علمای رجال به ما کمک میکنن که ما راوی ثقه را از غیر ثقه تشخیص بدیم و این عملی هست و این قابل پذیرش هست و قابل استفاده هست و با این کار میتونیم به فایده دانش رجال دست پیدا بکنیم و مشکلی هم برای ما پیش نمیاد. خب تا اینجا دلیل اول جهت دوم رو خوندیم، یعنی اونا میگفتن فایده دانش رجال دست نیافتنیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم عدالت متغیره. خب دلیل نخست رو گفتیم، اشکالاتش رو گفتیم و پاسخ اصلی هم گفتیم که نه، دست یافتنیست و دلیل نخست شما دلیل محکمی نیست. یه دلیل دومی هم بیان کردن. در دلیل دوم اینه که در مباحث فقهی آمده که به نوشته ها و شهادت های کتبی در مقام اثبات دعاوی نمیتونه اعتماد کرد. با طرف بیاد شفاهن بیان بکنه که مثلا من شاهد مثلا فلان جنایت بودم، یا بیاد بگه مثلا این شاهد عادله یا این شاهد فاسقه، با نوشته نمیشه. خب ما که به طور شفاهی از رجالیون نشنیدیم که راویان را تعدیل کرده باشن یا جهل کرده باشن و این مباحث کتبی و این نوشته ها و شهادت های کتبی به کار ما نمیاد و احتمال خدشه‌دار شدن این نوشته ها جعلی بودن اسناد مکتوب هست، پس ما نمیتونیم به فایده دانش علم رجال دست پیدا بکنیم. پاسخش اینه که رأی رجالی از مقوله شهادت در مباحث فقهی نیست تا شرایط فقهی شهادت را لازم داشته باشه. یک. دوم این که انتساب کتاب‌های رجالی به نویسندگانشون قطعیه و ما میدونیم که اینا تحریف نشده و از طرفی کلن وقتی چند تا رجالی هم بیاد یک راوی رو تایید بکنه، دیگه برای ما شکی باقی نمونه که این راوی ثقه است. پس بنابراین حتی اگر مبنای اعتبار نظر رجالی رو شهادت در نظرم بگیریم، همونطور که در انتساب شهادت مکتوب به صاحبش مطمئن باشیم، اون شهادت پذیرفته میشه. یعنی به عبارت دیگه اون اطمینانه برای ما حجته. یعنی اگه اطمینان پیدا کنیم هیچ اشکالی نداره که شهادت رجالی را قبول کنیم حتی اگر هم کتبی باشه. یه دلیل دیگه هم ارائه کردن منکران دانش رجال بر مبنای این که فایده علم رجال دست نیافتنی هست و نمیشه ما به دست بیاریم. اینه گفتن شهادت باید مبتنی بر حس باشه. خب این شهادت رجالیون که شهادت دادن ندیدن، اینا بر حساب برداشت‌های شخصیشون تعدیل کردن راوی را یا جرح کردن راوی را. و این خیلی مهمه که مثلا شیخ طوسی آیا واقعا زرارا دیده یا نجاشی که رجالیه واقعا معمر مسلم دیده، پاسخ هم اینه که درسته در بحث‌های فقهی بیان شده که شهادت باید حسی باشه، حدسی نباشه، ولی اگر این حدسی مستند به اموری باشه که نزدیک به محسوس باشه قابل قبوله و میشه قبول کرد. مثلا عدالت و شجاعت خب لمسی نیست، گفتنی نیست، شنیدنی نیست، دیدنی نیست، ولی از بررسی برخی از محسوسات به دست میاد که مثلا این راوی عادل بوده یا راستگو بوده. مثلا ببینیم کسی در انجام واجبات و دوری از گناهات که از امور محسوس هم پایبنده به عدالتش میبریم. خب این مثالی که زدیم که خود عدالت محسوس نیست ولی از امور محسوس گرفته میشه، رجالیون هم به همین صورت در گذر زمان پی بردن که راویان کسانی بودن که اینها واجبات رو انجام میدادن، از گناهان دوری میکردن و بر اساس این گزارشات اونا رو عادل دونستن. اینها ارتباط های گستردهی داشتن با محدثین و مشایخ و بر اساس شواهدی که در دستشون بوده گفتن فلانی یا فلان راوی عادله. و دیگر این که احتمال قوی داره که شهادت این رجالیون در باره راویان مستند شنیده هاشون باشه که از استاداشون شنیدن، استاداشون هم از استاداشون شنیدن و به دست اینها رسیده. و سوم این که رجالیون به کتاب های رجالی که در عصر خود راویان نوشت شده اعتماد کامل داشتن و از اونها رو نوشت داشتن و از اونها جمع‌آوری کردن. پس خلاصه کلام، مستند رجالیون قدیم یا مراجعه به کتاب هاییست که تا اون عصر در احوال راویان نوشتن یا این که از طریق اسناد معتبر اخبار مربوط به راویان شنیدن یا این که عالمان پیش از اونها با توجه به قرائن متواتر مستفیض یا مشهور حکم به عدالت و وثاقت یا ضعف راوی کردن. پس ما با توجه به این مستندات شهادت رجالیون را به نوعی مستند به حس میدونیم، یعنی فقط حدس و برداشت شخصی در کار نیست. پس چکیده درس امروز ما این شد که ما دو جهت از جهات انکار دانش رجال را خوندیم. یکی حرام بودن بود که بررسی کردیم، یکی اینکه فایدهش دست نیافتنیه که ما ثابت کردیم که نه، فایده علم رجال دست یافتنی هست.